محدود نکرده و به زبان عامه مردم روی آورده است، چرا که به اعتقاد مولوی زبان وسیله تفهیم و تفاهم است و درست و نادرست آن را کاربرد عامه اهل زبان تعیین می کند. همین امر، یعنی استفاده از زبان توده مردم، موجب زنده و جوان شدن زبان شعری و گستردگی بیشتر واژگان مولوی شده است. زبان مولوی در غزلیات زبان فصیح و بلیغ و در عین حال ساده و محاوره است و از لغات و تعبیرات ادبی کمتر استفاده شده است. شاید بهتر باشد بگوییم زبان و لحن او در غزلیات صمیمانه است، نه فاضلانه. ببستی چشم، یعنی وقت خواب است، نخواب است این حریفان را جواب است. تو میدانی که ما چندان نپاییم، ولیکن چشم مستت را شتاب است. با نگاهی به اشعار به یادگار مانده از مولوی میتوان دریافت که وی تکرار و پیروی از اسلوب کهن را دوست نداشته و هیچگاه بدان نزدیک هم نشده. یکی از ویژگی ها و در واقع مختصات شعر او نو بودن آن است. مولوی را باید مبتکر شیوه های جدید شاعری دانست. او در اشعارش نیز بارها به این نکته اشاره کرده و از خود و خواننده اثرش سخنان تازه طلب کرده. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود. تشبیهات و ترکیبات او کلن تازه و حتی گاه عجیب است و معمولا خواننده را دچار شگفتی می کند. و حتی حوادث معمول زندگی و جهان اطراف خود مثل تغییر فصل را به گونه تازه می بیند و از آن تعبیر عرفانی می کند. سخن درباره غزل سرایی مولوی بسیار است. تنها با آنچه گفتیم بسنده میکنیم و گفتار را با تحلیل دکتر سیروس شمیسا با پایان میبریم که معتقد است به طور کلی شعر مولوی شعری صادقانه، سبکدار و چهره دار و خیلی زود به خواننده القا میکند که چهره ای که در پشت کلمات است به تمام معنی یک استثنا است. غزل او از سبک غزل سنتی خارج است و به اصطلاح از شیوه غزل کلاسیک انحراف و خروج دارد. بدین ترتیب هرچند مولانا شاعری حرفه‌ای نبوده، اما از معدود شاعران است که به سبک شخصی استایل اندیویژوال دست یافتند. و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندان هنود. از برای دیدنش مردم بسی، اندران ظلمت همی شد هر کسی. هندیان فیلی را در خانه تاریک در معرض تماشای مردم گذاشته بودند. بازدید کنندگان وارد آن خانه تاریک می شدند، اما چون فیل را نمی دیدند بران دست می کشیدند و هر یک از آنها از دست ساییدن بر بدن فیل حسی متفاوت داشت. به همین دلیل هر یک حیوان را به شکلی تصویر می کرد. کسی که کف دست خود را بر پشت فیل کشیده بود معتقد بود که فیل همچون یک تخت است و دیگری که خرطوم او را لمس کرده بود فیل را مانند ناودان تصویر می کرد. یکی دیگر می گفت که فیل همچون ستون عمودی شکل است، چرا که او تنها توانسته بود پای فیل را لمس کند. پس هر کس متناسب با ذوق و درک و حس و اندیشه خود درباره شکل فیل سخنی می گفت و لقبی به او می داد. اما در واقعیت سخن هیچ یک از آنان کامل نبود. آنچرا که هر یک از آن دیدار کنندگان می گفتند به تنهایی درست بود، اما در نهایت فیل شکل دیگری بود. از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب دادین الف. در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. مولوی این قصه را برای نشان دادن راه کشف حقیقت و دوری از وهم و خیال سروده است. او تلاش کرده است به انسان بیاموزد تنها با چراغ علم و فهم و اندیشه میتوان از تاریکی جهل و نادانی خارج شد و به تعالی رسید. به اعتقاد مولوی دنیای حقیقت لایتناهی و بسیار گسترده است و انسان هیچگاه نمیتواند با تکیه بر آگاهی و دانش اندک خود نسبت به تمامی آن شناخت حاصل کند. دکتر زرینکوب در خصوص این قصه معتقد است که مولوی با وسیله این داستان به نقد و بررسی عالم حس پرداخته و در این داستان خاطر نشان کرده است که چشم حس در ادراک عالم محسوس مثل همان کف دست است که بر تمام عالم دسترسی ندارد. با همین دلیل برای هر کس جلوه و تعریفی دیگر دارد و در واقع هر کس به اندازه آگاهی و دانش خود که در اینجا به کف دست تعبیر شده آن را درک می کند. داستان فیل از جمله داستانهای رمزی مثنوی مولوی است. مولوی در این داستان کوتاه با وسعت و بیکرانگی حقیقت در مقابل محدودیت وجود انسان اشاره کرده است. به اعتقاد مولوی هیچ کس نمیتواند بر تمامی حقیقت که در واقع همان حقیقت جهان هستی است احاطه یابد و همین امر و عقیده وی موجب نزاع و اختلاف در بین انسان ها می شود. در صورتی که اگر آدمی در زندگی پیرامون خود دقت کند، در می‌یابد که هر کس به اندازه اندیشه و بینش خود تعبیر و تفسیری از حقیقت ارائه می‌دهد که در جای خود درست اما کامل نیست. تا برنامه دیگر، با درود و بدرود.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات غرب آسیا در یک هفته گذشته. رخدادهای عراق، تداوم پیروزی ارتش و کمیته های مردمی یمن در جنگ با مزدوران سعودی و ادامه تنش میان لبنان و عربستان. عراق هفته گذشته نیز شاهد ادامه تظاهرات مردمی در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور بود که تظاهرات روز جمعه موسوم به جمعه فرصت نهایی و درگیری معترضان با نیروهای امنیتی منجر شد. معترضان بر نتایج انتخابات پارلمانی عراق روز جمعه در برابر وزارت برنامه‌ریزی این کشور تجمع و سپس حرکت خود را به سمت ورودی منطقه سبز آغاز کردند. معترضان عراقی پس از رسیدن و ورودی منطقه سبز خیمه‌گاه‌هایی را ایجاد و سپس شعارهایی را در اعتراض و نتایج انتخابات پارلمانی سر دادند. با گفته شاهدان عینی تظاهرات مردم در منطقه سبز بغداد با دخالت نیروهای امنیتی و درگیری و خشونت کشیده شد. در پی این درگیری وزارت بهداشت عراق اعلام کرد در جریان درگیری میان شهروندان و نیروهای امنیتی 2 شهروند عراقی کشته و 125 تن دیگر زخمی شدند. خشونت علیه معترضان با واکنش نخست وزیر و گروه‌های سیاسی عراق مواجه شد. مصطفی الکاظمی اعلام کرد کمیته‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل داده است. ائتلاف الفتح عراق با رهبری هادی العامری جمعه شب با صدور بیانیه خواستار قصاص کسانی شد که فرمان شلیک گلوله به سمت معترضان را صادر کردند. مجتبی فردوسی پور کارشناس ارشد غرب آسیا در تحلیل اتفاقات اخیر عراق میگوید
طبیعی بود که در این دوره از انتخابات چون شمارش آرا به صورت الکترونیکی انجام میشد طبیعتاً کارکرد هکرها و در واقع نفوذ ویژه از طریق فضای مجازی میتونست در نتایج یا شمارش و در واقع داده های نتایج انتخابات تأثیر خودش رو بگذاره. برای همین اساس 48 ساعت اولیه بلافاصله وقتی که کمیساریای انتخابات عالی عراق نتایج رو اعلام کرد بخش معظمی از اتحادیه ها، ائتلاف ها و احزاب نسبت به نتایج و داده های انتخابات اعتراض کردن، گرچه اون نتایج اولیه بود، ولی حکایت از اون داشت که در واقع تاییدهای بین المللی مثل تایید سازمان ملل متحد، مثل تایید آمریکا و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس نشان میداد که در واقع دستی تو کار برای تایید نتایج و اینکه سرپوش بگذارن بر نتایج انتخابات. لذا با فشارهایی که از طرف طیف‌های مقابل آمد، مخصوصا شورای هماهنگی که توسط حزب الدعوه و شخص آقای نوری المالکی تشکیل شد، هم از جمعی ائتلاف ها و فرکسیون های پارلمانی که در این انتخابات شرکت کرده بودن نسبت به نتایج و داده های انتخابات اعتراض کردن. این اعتراضات از 2 هفته پیش کشیده شد به سطح خیابان ها و در مدخل در واقع منطقه الخضرا یا منطقه سبز که بیشتر ارگان های دولتی و سفارتخانه های خارجی در اونجا واقع شدن چادر زدن و به صورت در واقع تظاهرات و اعتصاب نسبت به نتایج انتخابات اعتراض کردن. تا اینکه جمعه گذشته جمعه اعلام شده بود تحت عنوان جمعه شمارش دستی آرا و اینها از کمیساریای عالی انتخابات خواسته بودند که در واقع شمارش رو به صورت دستی انجام بده. البته کمیساریای عالی انتخابات بر حسب اعتراضات و شکایاتی که بهش واصل شده بود در بخشی از حوزه های انتخاباتی این شمارش رو به صورت دستی انجام داد. انطباقش با شمارش الکترونیک نشان داد که تغییراتی در کرسی های پارلمانی شده، مثلا از کرسی سایرون آقای مقتدی صدر چیزی حدود 2 تا کرسی کم شد، از 73 به 70 یا 71 کرسی تقلیل پیدا کرد، یا دولت قانون از 34 کرسی مثلا به مرز 39 کرسی ارتقا پیدا کرد و این خودش نشون میداد که ایراد و اشکال در روند شمارش آرا وجود داره. لذا این تظاهرات تشدید شد تا اینکه جمعه به درگیری بین تظاهر کنندگان و نیروهای دولتی انجامید. البته تظاهرات بایستی اینجا من تأکید کنم که حق مسلم مردم به صورت مسالمت آمیز و دولت بایستی تمکین کنه نسبت به خواست و مطالبات و این دولتی که تشکیل شده بود هدف اساسیش در واقع پاسخ به مطالبات اعتراضات سال 2013 میلادی بود و بنابراین بود که این دولت دولت گذار باشه و انتخابات رو برگزار کنه، انتخابات سالمی که مورد تایید جامعه مدنی عراق باشه و محصول اون در واقع شکلیابی مجلس پنجم و از دل اون انتخاب رئیس جمهور، انتخاب رئیس پارلمان و انتخاب نخست وزیر، سران در واقع سه رکن قانونی عراق از دلش بیرون بیاد و انتخاب بشه.
کارشناسان مسائل عراق میگویند پس از تیراندازی نیروهای ویژه نخست وزیر عراق به سوی معترضان و تقلب در انتخابات پارلمانی در بغداد، حمله پهبادی و خانه کاظمی نخست وزیر عراق از سناریو سازی مشکوک برای تحمیل معادله جدید در این کشور حکایت میکند. این کارشناسان معتقدند حمله پهبادی و خانه کاظمی و جان به در بردن او از سوی قصد بی تردید نمیتواند جدای از سناریویی باشد که فاز اول آن با انتخابات الکترونیکی و فاز دوم آن با حمله به معترضان به تقلب در انتخابات رقم خورد و حالا وارد فاز سوم شد. سید رضی عمادی کارشناس غرب آسیا هم میگوید نکته حائز اهمیت این است که به نظر میرسد آنچه جمعه گذشته در بغداد رخ داد یک اتفاق ساده نبود، بلکه شخصیت‌های عراقی معتقد هستند رخدادی برنامه‌ریزی شده با هدف متهم کردن هشت شعبی بود. در همین راستا قیس الخزعلی دبیر کل اصایب اهل الحق که در تظاهرات روز جمعه بغداد هم حضور داشت و به تقلب در انتخابات معترض است، عنوان کرد خشونت ها در منطقه سبز بغداد سازمان یافته است و هدف اصلی آن هم تحمیل نتایج انتخابات پارلمانی و همچنین متهم کردن مقاومت عراق است. علاوه بر این درگیری معترضان و نیروهای امنیتی عراق در شرایطی رخ داد که گروه‌های سیاسی رایزنی‌ها برای تشکیل فراکسیون بزرگتر پارلمانی را پیگیری می‌کنند و این درگیری‌ها می‌تواند بر این موضوع نیز تأثیر بگذارد و عراق را وارد دوره‌ای از بن‌بست سیاسی کند. سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن هفته گذشته جزئیات مرحله دوم عملیات ربیع النصر را تشریح کرد و گفت فقط دو شهر تا آزادی ولایت معرب در شمال یمن باقی مانده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود هفته‌های گذشته نیروهای مسلح عملیات نظامی موفقی را در ولایت‌های البیضا، شبوه و معرب انجام دادند. سریع تصریح کرد نیروهای یمنی موفق شدند ولایت البیضا را به طور کامل آزاد کنند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به استمرار عملیات‌های نظامی تا آزادی کشور و تحقق آزادی و استقلال اظهار کرد مناطق الجوبه و جبل مراد در معرب تا مساحتی بالغ بر 1100 کیلومتر مربع در مرحله دوم عملیات ربیع النصر آزاد شد. سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن گفت که 159 بار حمله جنگنده‌های ائتلاف متجاوز سعودی در مرحله دوم عملیات ربیع النصر نیز نتوانست مانع پیشروی رزمندگان ما شود. سریع اشاره کرد که در مرحله دوم عملیات ربیع النصر پدافند هوایی یمن 86 بار با هواپیماهای جنگی دشمن مقابله کرد و یگان موشکی نیز 47 عملیات انجام داد که طی آن 31 هدف دشمن در مناطق اشغالی و 16 هدف در عمق سعودی هدف قرار داده شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین گفت که یگان پهبادی نیز 141 مورد عملیات انجام داد که در 128 عملیات اهداف دشمن در مناطق اشغالی و در 13 عملیات نیز اهداف دشمن در عمق سعودی هدف قرار گرفت. پس از این موفقیت راهبردی، یک هیئت از قبایل شهرهای العبدیه، معرب و شبوه با عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن دیدار کرد. در جریان این دیدار عبدالملک الحوثی دستور داد اسرای شهر العبدیه آزاد شوند و همچنین از مسئولان محلی حاضر در ولایت‌های معرب و شبوه خواست که در مناطق آزاد شده و شهروندان توجه داشته صلح عمومی را بپذیرند و با حکومت مرکزی همکاری کنند تا امنیت و ثبات در این کشور برقرار شود. در همین حال حسین العزی معاون وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن نیز در پیامی توییتری از ورود 1500 نفر از نیروهای دولت مستعفی به صنعا و بیعت با ارتش و کمیته های مردمی یمن خبر داد. تا تعارض میان لبنان و عربستان در هفته گذشته نیز ادامه داشت. تنش میان عربستان و لبنان در پی پخش اظهارات جورج قرداحی وزیر اطلاع رسانی لبنان توسط شبکه الجزیره رخ داد. قرداحی یک ماه پیش از انتصاب به سمت وزیر اطلاع رسانی لبنان گفته بود جنگ علیه یمن جنگی بیهوده است و انصار الله هم حق دفاع از خود دارد. عربستان در واکنش به این اظهار نظر سفیر خود را از بیروت خارج کرد و خواستار ترک ریاض توسط سفیر لبنان نیز شد. امارات، بحرین و کویت نیز در حمایت از عربستان این اقدام را علیه لبنان انجام دادند. با شدت گرفتن تنش‌ها، کارشناسان عنوان کردند اظهارات قرداحی صرفاً بهانه‌ای برای اعمال فشار عربستان علیه لبنان است و عامل اصلی این فشارها با سیاست‌های ریاض ضد مقاومت و شکست عربستان در جنگ علیه یمن مرتبط است، موضوعی که در اظهارات وزیر خارجه عربستان نیز تأیید شد. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان هفته گذشته در گفتگو با شبکه سعودی العربیه گفت مشکل ریاض با لبنان فراتر از اظهارات وزیر اطلاع رسانی این کشور است و عربستان با قدرت گرفتن متحدان ایران در لبنان و منطقه مشکل دارد. فیصل بن فرهان در این خصوص صریحا عنوان کرد لبنان و اصلاحات جامعی نیاز دارد که این اصلاحات به دلیل تسلط حزب الله بر تصمیم گیری های کلیدی لبنان است. وی افزود هژمونی حزب الله بر نظام سیاسی لبنان ما را نگران می کند و تعامل با لبنان را برای عربستان سعودی بیفایده می سازد. شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان نیز گفت عربستان از این ناراحت است که با وجود پولهایی که به حامیان خود پرداخت کرده نتوانسته بر تصمیم سیاسی در لبنان تسلط یابد. وی افزود یکی از دلایل بحران فعلی این است که عربستان در شرایطی قرار گرفته که دیگر نمیتواند زیانهای خود در منطقه را تحمل کند. از این رو در واکنش به این شرایط جنگی را علیه لبنان براه انداخت. نعیم قاسم همزمانی آغاز تنش اخیر عربستان علیه لبنان را با شکست‌های ائتلاف سعودی در معرب یمن و خسارت فزاینده این کشور در جنگ یمن مرتبط دانست و گفت عربستان می‌خواهد با اعمال برخی فشارها به لبنان نگاه‌ها را از نبردهای کنونی در یمن دور کند. با افزایش تنش‌ها میان ریاض و بیروت، نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان از قرداحی خواست وجدانش را در نظر بگیرد و شرایط را برآورد کند، منافع ملی را بر شعارها ترجیح دهد. به عبارتی میقاتی خواستار استعفای قرداحی شد، اما وزیر اطلاع رسانی لبنان گفت استعفا نخواهم داد و این موضع تغییری نمی کند. پایان یکی دیگر از برنامه‌های رخدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، بسیار خرسندیم از این که همچنان همراه ما هستید و تشکر میکنیم از شما خوبان که با برنامه های رادیو دری ما را همراهی میکنید. در ادامه دعوت میکنم که برنامه پند پیران را بشنوید.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سنگیگر
به نام خدا. ای که شخص منت حقیر نمود، تا درشتی هنر نپنداری، اسب لاغرمیان بکار آید، روز میدان نگاو پرواری. از این که باز هم توفیق دست داد تا سلام به شما داشته باشیم، خدا را شاکریم و هزار سلام را به شما پیشکش میکنیم. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هر روز در چنین زمانی با برنامه شیرین و الهام بخش به نام پند پیران خدمتتان می رسد تا با یک تمثیل حکیمانه شیرینی که ریشه در تمدن و فرهنگ مشترک من دارد پذیرایتان باشد. این تمثیل‌های زیبا کاریست از گنجیره صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و منابع الهام بخش آن هم کتاب‌های بیادگار مانده از جناب سعدی و محمد اوفی به نام گلستان و جوامع الحکایات. امروز با حکایت تمثیلی نیت خیر میزبان شما خوبان هستیم. بشنوید.
خورشید آرام آرام غروب میکند، ولی هنوز گرما طاقت فرساست. از تشنگی رمقی برای همه مونده است. خدایا، درست میبینم کلبه که شاید کسی در آن باشد. خدای شکرت، در این بیابان کسی هست که به فریادم برسد. آری باز کنید، مسافری هستم تشنه و رو به موت.
چه میخوایی مرد؟
از غافل جا موندم، کمکم کن پیر مرد.
چه کمکی از من ساخته؟
بسیار تشنه هستم و خستگی به من چیره شده.
نیا بیا بنشی. دخترم، میهمان داریم.
سپاسگزارم.
سلام
دخترم.
قدری آب روی میهمان.
چشم پدر، گرسنم هستی؟
تشنگیم فوزونتر از گرسنگیست.
آسوده باش.
در این بیابان تنها زندگی میکنی؟
آره، به همراه دخترم. مادرش سالها پیش به رحمت خدا.
خداوند رحمتش کند.
دخترم.
بله پدر.
از شیر گاو من که تازه دوشیده بودی قدری برای مهمان من بیاور.
شش پدر.
بگو ببینم از کجا آمده.
از دور دست ها می آیم.
چطور تنها ماندی؟
در حال شکار بودم که ناگهان اطرافم را خالی دیدم. از همراهانم دور شده بودم و دیگر نتوانستم پیدایشان کنم.
در حال شکار آهوان بودی؟
آری گوری را دیدم و به دنبال او دویدم.
توانستی شکارش کنی؟
آری.
پس چرا اون را همراهت نیاوردی؟
گور خر بزرگی بود و من توان حمل آن را نداشتم. تا جایی کشیدمش و دیگر توانی برایم نماند.
پس حیوان زبان بسته را بیهوده شکار کردی.
حیوان برای شکار است.
آری، و شکار هم برای خوردن است. نه جا گذاشتن در بیار.
آه آری، حق با توست.
حرفت چیست؟
من تاجر هستم.
تاجر چه هستی؟
برای دربار مانکال یا برده به فروش میرسانم.
از درباریان هستی؟ از جامعه هایت پیداست.
آری
بفرمایید. آب و این ظرف شیر تازه دوشیده شده دوشه جان.
ممنونم. این شیر متعلق به چند گاو است؟
فقط یک گاو.
از یک گاو؟
بله، این گاو هر روز همین مقدار شیر میدهد به لطف خداوند.
بسیار گواراست، سپاسگزارم.
تنها قوتی بود که در خانه داشتی.
نوش جانت، میخوایی اینجا استراحت کنی؟
بسیار خستم، اگر مزاحمتی برای تو ندارم دختی بیاسایم.
خیر، ما میرویم به کارهای من، میرسیم. تو هم همینجا استراحت کن.
به چیز دیگری نیاز نداری؟
خیر، از مهمان نوازیتان سپاس گذارم.
آسوده بخواب. بیا دخترم.
استبل دربار چنین گاوی ندارد و هرگز این اندازه شیر نداده. جای تعجب است. در این بیابان و کمبود و علوفه چطور چنین چیزی ممکن است؟
اتفاقی افتاده دخترم؟ چرا میلرزی؟
گاومان.
گاو چه شده؟ گفتم چه شده، چرا ساکتی دختر؟
گاومان شیر نمیدهد.
شاید بیمار شده است.
نه پدر، گاومان مانند روزهای قبل شیر نمیدهد.
آخه چطور ممکن است؟
بیا نگاه کن پدر، بیا.
باشد،
بادیه شیر را نگاه کن.
شیر بسیار کمیست.
دیگر سینه های گاوه ما شیر ندارد.
گاوه ما در این خطه به خوبی و فراوانی شیر معروف بود.
از همان روزی که آن مرد به ما پناه آورد و از شیر گاوه ما خورد، روز به روز شیر گاو کمتر شد تا امروز.
بهتر از حیوان را به بیتار نشان دهیم.
فاصله بسیار دوری است.
سواران به سوی ما می آیند. مرد تاجر هم میان آنهاست. به این سو می آیند.
سلام و درود پیرمرد.
سلام. امروز هم خسته راهید؟
آمدم تا از تو و دخترت سپاسگزاری کرده و انعامی شایسته بدهم.
ما به انعام شما نیازی نداریم.
اتفاقی افتاده دخترم؟
از دیروز تا به حال گاومون کم شیر شده و امروز که شیر نداده است.
جای تأسف است دختر، چرا؟
گاومون در این منطقه همتایی نداشت.
قصد داشتم گاو را به همراهانم نشان بدهم، چون استبل درباره ما چنین گاوی را هرگز نداشته است.
شما از درباریان هستی؟
من حاکم این سرزمین هستم.
پدر، علت شیر ندادن گاومان همین حاکم است.
چه میگویی دختر؟
امیر نیت ظالمانه کرده است و اندیشه بدی در سر دارد.
سبحان الله، دخترت از چه دانست که من اندیشه بدی کردم؟
هر بامداد گاو ما شیر بسیار داده و امروز شیر نداد. سببی دیگر ندارد جز اینکه حاکم نیت بدی در سر دارد.
از چه روی این سخنان را میگویی؟
هرگاه حاکمی نیت ظلم کند، خداوند خیر و برکت را از زمین بر می‌دارد و اثر آن به همه چیز میرسد. هرگاه نیت خیر کند، خداوند بزرگ خیر و برکت را به سراسر این سرزمین میفرستد.
سخنان دخترم صحت دارد.
دخترت راست گفته پیرمرد.
پناه میبریم به خداوند بزرگ.
حال که دقت میکنم
مرا نیت بدی در دل و اندیشم بود که روزی از آن گذشت و برای این سرزمین دعای خیر و برکت خواهم کرد.
اطمینان دارم که گاومان پرشین خواهد شد.
خزانه‌دار من بگویید انعام شایسته‌ای به این پدر و دختر بدهند.
سپاسگزارم یا امیر.
حال که از اندیشه ظلم درگذشتیم، امیدوارم فرزندم نیز عدل و داد را پیشه خود کند و سرزمین از برکات خداوند حاصل خیز شود.
فرصت‌های برنامه به پایان رسید و ما با سپاس از همراهی شما به استقبال تدارک برنامه دیگر از پند پیران می رویم. امید که بتوانیم یک خوبش را برایتان جور کنیم و در مجال دیگری که دست می دهد تقدیمتان کنیم. تا این مجال و این پیشکشی، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر، دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. صدر اعظم پاکستان از جامعه جهانی اعطای کمک به افغانستان با هدف جلوگیری از بحران انسانی در این کشور را خواستار شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان با اشاره به هشدار اخیر برنامه جهانی غذا درباره خطر وقوع بحران انسانی در افغانستان در پیام توییتری نوشت که درباره بحران انسانی در افغانستان هشدار داده بودیم و اکنون رئیس برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد. با گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، 95% مردم افغانستان غذای کافی ندارند و انتظار می‌رود 23 میلیون نفر با خطر گرسنگی روبرو شوند. پاکستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 15 اوت سال جاری به حمایت از این گروه متهم می شود. چین و پاکستان در نشست امنیتی درباره افغانستان که در هند برگزار می شود شرکت نخواهد کرد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، به دنبال خودداری پاکستان از شرکت در این نشست امنیتی، چین نیز انصراف خود را از شرکت در این گردهمایی اعلام کرد. دهلی نو تاکنون درباره انصراف چین از شرکت در این نشست سکوت کرده است. این در حالی است که هندی‌ها پیشتر از عدم حضور پاکستان در نشست امنیتی درباره افغانستان ابراز تأسف کرده بود. پاکستان و هند بر سر مسائل مختلفی از جمله حاکمیت منطقه کشمیر رو در روی یکدیگر قرار دارند. چین نیست که به دلیل اختلافات مرزی رابطه خوبی با هند ندارد، از حامی استراتژیک پاکستان است و با هند درباره مسائل مختلف از جمله مسائل ارضی و مرزی اختلاف دارند. در این گفتگوها تحولات مرتبط با امنیت منطقوی پس از رویدادهای اخیر افغانستان بررسی می شود. چگونگی حمایت از مردم افغانستان در تقویت صلح، امنیت و ثبات نیز از دیگر محورهایی است که در این گردهمایی به بحث گذاشته می شود. اولین نشست امنیتی 3 سال پیش به ابتکار جمهوری اسلامی ایران با حضور کشورهای منطقه برگزار شد. گروه طالبان در افغانستان بررسی ماجرای توقیف و اهانت به نماینده سابق پارلمان این کشور را خواستار شد. به گزارش خبرگزاری شفقنا، تصمیم برخورد قانونی با مقصران این حمله در آخرین جلسه شورای وزیران دولت طالبان اتخاذ شد. اخیراً ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهای طالبان در ولسوالی دهسبز کابل دست‌های الله گل مجاهد را به یک اراده موتر بسته و به او اهانت می‌کنند. این ویدیو واکنش‌های گسترده و انتقادهای شدیدی را علیه طالبان به دنبال داشته است. کابینه طالبان تحقیقات درباره حمله به این نماینده سابق را به سرویس اطلاعاتی واگذار کرده است. کمک های بشردوستانه ایران برای حادثه دیدگان انفجار تروریستی و تیراندازی مقابل شفاخانه سردار داوودخان در کابل ارسال شده است. محموله کمک های غذایی و طبی ایران امروز با یک فروند طیاره وارد میدان هوایی کابل شد و به مقامات دولت جدید افغانستان تحویل داده شد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از حامیان واقعی ملت افغانستان در 3 ماه گذشته بیش از 11 محموله غذایی، طبی و دیگر اقلام مورد نیاز مردم افغانستان را به این کشور ارسال کرده است. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل بر ادامه ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان در آستانه فرارسیدن فصل سرما تاکید کرده است. رایزن جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در ژنو لفاظی‌های معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا علیه ایران را افکار پوچ و واهی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، بهرام حیدری رایزن جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در ژنو در ایمیلی به هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک لفاظی‌های اخیر مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در گرده همای گروهک تروریستی منافقین را افکار واهی و پوچ توصیف کرد و حضور وی در گرده همای گروهک تروریستی منافقین را محکوم کرد. رایزن جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در ژنو در ادامه این مطلب نوشت که مایک پنس، مایک پومپو وزیر خارجه دوران ترامپ، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی، جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا و دیگر جنایتکاران ترامپی لایق این هستند که از بدنامی یک فرقه تروریستی لذت ببرند و در لیست پرداخت حقوق آنها قرار بگیرند. حیدری تصریح کرد تحقیق کنید که مایک پنس برای هر کلمه ستایش‌آمیزی که روانه فرقه تروریستی منافقین میکند چقدر دریافت کرده است. رایزن جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در ژنو نوشت که مایک پنس و همکارانش می توانند به سرگرم کردن خود با انواع افکار واهی ادامه دهند. حیدری با بی اهمیت خواندن اظهارات پنس نوشت که ملت ایران مصمم است بدون توجه به کینه‌توزی و بدخواهی تروریستا و حامیان اصلی آنها به مسیر پرافتخار استقلال و عزت خود ادامه دهد. در ادامه این مطلب آمده است که از هر گونه افزایش آگاهی درباره گروهک تروریستی منافقین قدردانی میکنیم، اما نسبت به هر گونه اقدام خواسته یا ناخواسته برای تطهیر سازی آنها هوشیار هستیم. درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با وجود گذشت 1 سال از امضای تفاهم‌نامه قره‌باغ همچنان به صلح ختم نشده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هر چند با آتش‌بس بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان گشایش‌های در اجرای مفاد بیانیه مشاهده شد، اما دو کشور در 1 سال گذشته با چالش‌های مانند درگیری‌های مقطعی، تبادل اسرای جنگی، نحوه استقرار صلح‌بانی، پاکسازی مناطق و بازگرداندن آوارگان روبرو شده است. جنگ 44 روزه قره‌باغ در پاییز سال 2020 بین نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان 9 نوامبر با وساطت روسیه و امضای توافق آتش‌بس بین دو کشور به پایان رسید و بر اساس این تفاهم نامه ارمنستان نیروهای نظامی خود را از مناطق لاچین، آقدام و کلبجر خارج کرد و به این ترتیب مناقشه 30 ساله از طریق نظام سیاسی به پایان رسید. دولت نیجر در پی آتش سوزی در یک مکتب ابتدایی و جان باختن حداقل 25 دانش آموز 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. دولت نیجر امروز در بیانیه‌ای در واکنش به جان باختن حداقل 25 دانش آموز در آتش سوزی یک مکتب ابتدایی 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. در این بیانیه آمده است که روز دوشنبه در جریان آتش سوزی در یک مکتب کاگلی در جنوب نیجر حداقل 25 دانش آموز جان باخته و 14 نفر نیز زخمی شدند. این مکتب در شهرک مارادی واقع در فاصله 600 کیلومتری شرق نیامی پایتخت نیجر واقع شده است. حال 5 نفر از زخمی های این حادثه نیز وخیم گزارش شده است. مامان هدا مدیر آموزش منطقه در این خصوص گفت هنوز علت آتش سوزی مشخص نیست، اما در حال حاضر مکاتب در مارادی تعطیل و 3 روز عزای عمومی اعلام شده است. این دومین بار در یک سال اخیر است که کودکان در نیجر قربانی آتش سوزی در مراکز آموزشی می شوند و پیشتر نیز 20 کودک در آتش سوزی یک مهد کودک در نیامی جان باختند. نیجر واقع در غرب آفریقا یکی از فقیرترین کشورهای جهان به شمار می رود. و پایگاه حمیمیم که مرکز روسیه نظارت بر آتش‌بس سوریه به شمار می رود بیانیه‌ای را در خصوص عملات گسترده تروریست‌های تکفیری جبهه النصره به مناطق کاهش تنش در سوریه منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه الیوم، مرکز روسیه نظارت بر آتش‌بس سوریه امروز در بیانیه اعلام کرد تروریست‌های تکفیری جبهه النصره طی 24 ساعت گذشته 43 بار مناطق کاهش تنش در ادلب را هدف حملات خود قرار دادند. این در حالی است که مرکز روسیه نظارت بر آتش‌بس سوریه پیشتر نیز اعلام کرده بود که جبهه النصره 27 حمله به مناطق کاهش تنش در نقاط مختلف داشته است. طبق اعلام این مرکز، نقض آتش‌بس عمدتاً در ولایات لازقیه، هما و ادلب رخ داده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شبتان خوش. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
کار فرهنگی رو بعضیا در داخل دانشگاه با کنسرت و عرض کنم که اردوهای مختلف اشتباه گرفتن، خیال میکنن کار، میگن باید دانشجو شاد باشه. شاد بودن برای هر محیطی چیز خوبی است، اما چه جوری، به چه قیمتی؟ غربی ها چقدر بهره بردند از این اختلاط دختر و پسر که ما بهره ببریم؟ یک روزی به ما میگفتن که در اروپا، اون روز اروپا رو مطرح میکردن، در اروپا که حجاب نیست و زن و مرد با هم قاطیان، هوس و شوق جنسی هم در اونجا طبعا کنترل شده است. حالا شما نگاه کنید ببینید همینجوره؟ آیا هوس ها کنترل شده است یا هوس ها تحریک شده است؟ این همه جنایت جنسی امروز داره در آمریکا و در اروپا اتفاق میفته. به جنس مخالف هم دیگه حالا اکتفا نمی کنن و از این بدتر هم خواهد شد. اسلام انسان رو شناخته است که حکم حجاب رو داده، که حکم عدم اختلاط زن و مرد رو داده. من و شما رو شناخته، اسلام مال خداست، آفریننده ماست. اردوی مختلط یعنی چه؟ کوهنوردی مختلط، اردوی مختلط، گاهی حتی خارج از کشور. نه، کار فرهنگی ماهیت دیگری داره، مفهوم دیگری داره. مسئولین فرهنگی دانشگاه ها بفهمن چه کار میکنن. دانشگاه باید کار فرهنگیش اینجوری باشه که افرادی رو تربیت کنه، انسان مؤمن، متخلق، اخلاق خوب. کار فرهنگی نیست که اینا رو تامین کنه. انقلابی بار بیارن. کار فرهنگی درست اونیست که جوان ما رو انقلابی بار بیاره. این کشور انقلاب کرده، به این انقلاب باید پابند بود. مبانی این انقلاب رو بایستی جزو اصول زندگی خود قرار داد تا بتونیم پیش بریم. معتقد به آرمانها، دوستدار کشور، کشور رو واقعا دوست داشته باشه، دوستدار نظام، دارای بصیرت و عمق دینی و سیاسی. این جوان بایستی در نگاه دینی و نگاه سیاسی عمق داشته باشه تا به هر شبهه کوچکی پاش نلغزه، اشتباه نکنه در زمینه‌های مسائل سیاسی. با اعتماد به نفس افرادی تربیت بشن، با اعتماد به نفس، با انگیزه، سرشار از امید. خوب درست گفتن که یأس بزرگترین ضرره. مایوس نباید بشن، باید امیدوار باشن به آینده کشور. معتقد به استقلال، استقلال فکری، استقلال سیاسی، استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی. جوانی که تربیت میشه در کار فرهنگی باید اعتقاد داشته باشه به معنای واقعی کلمه به استقلال کشورش. مؤمن به مبانی انقلاب و نظام، مؤمن به فرهنگ اسلامی، خوشبین، خوشرویه. کار فرهنگی اینه. خب این کار آسونی نیست، خیلی کار سختیه، این برنامه ریزی میخواد. بدانید دانشگاه و دانشجو امروز آماج بزرگترین توطئه هاست. از این که ما دانشگاهی داشته باشیم که دانشجوی اون، استاد اون، با رویه انقلابی، با رویه تهاجمی وارد میدان بشه، خطهای قرمز رو که براش دشمنها درست کردن به هم بزنه، پیش بره، کشور رو پیش ببره، پرچم علم و بالا ببره، شعارهای انقلابی رو پررنگ کنه، از این وحشت دارن. برای اینکه این اتفاق نیفته دارن برنامه ریزی میکنن، پولها خرج میکنن. اون شکل استعمار قدیمی امروز دیگه عملی نیست. اون شکل چیزی هم که بهش میگفتن استعمار نو، اونم حالا یواش یواش کهنه شده. اون چیزی که لازم است و دنبالش هستن این است که تفکرات در درون عناصر فعال و هوشمند و نخبه در یک کشور جوری بشه که اهداف اونها رو برآورده کنه. دارن برای این سرمایه گذاری میکنن، دارن برای این پول خرج میکنن.
همراهان گرامی، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید. مراقب سلامتیتان باشید، همواره خوشبخت و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.
سهرا سهرا دلیدم سرگردان سوی تو، دریا دریا گذشتم در توفم اسبه تو، دست از دنیا کشیدم. اسمه تو از من از ما رهیدم دست افشان اسمه تو شکوفه